بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال شده بود برای استحباب حذوه و عدم وجوبش به وجوهی، یکی عدم ظهور لام در اختصاص و وجوب، که این جوابش واضح است که نه، لام ظهور در اختصاص و لزوم داره. دوم، اختلاف در روایات، که در مجموع روایات 10 تا چیز به عنوان حذوه ذکر شده و این روایات مختلف است. 2 تا ذکر شده، 3 تا ذکر شده، 7 تا ذکر شده، روایات با هم اختلاف دارن و این اختلاف قرینه است بر عدم وجوب، چون امر واجب باید محدود و منضبط باشد. بله، در امر مستحب انضباط لازم نی، اختلاف حمله بر مراتب کمال می شود. این هم یک وجه که این را 2 تا جواب ازش دادن. تا حالا 2 تا جواب ازش داده شد. یکی این که بیایم بگیم این اختلاف در اینجا نمیتونه دلیل در استحباب باشد، چون استحبابی است مزاحم با حق الناس، در اینکه فرض اینه از حق صغیر و سهم صغیر بناس برداشته بشود، یا از سهم مجنون بناس برداشته بشود، یا کبیر خودش از سهمش میخواد برداشته بشود، چون مزاحم با حق الناس لا سیما صغیر و مجنون، نمیشه که بگیم اختلاف دارد و مراتب کمال. اون اختلافی در مستحبات درسته که باب حق الله باشد و مزاحم با حق الناس نباشد. این یک جواب بود که گفتیم این جواب علا فرضی تمام است که ما استحباب را در مال بدانیم، مثل استحباب زکات مال و تجاره یتیم. اما اگر استحباب را بر ورثه دانستیم، اون مزاحمت با حق الناس ندارد که، خب صغیر برش مستحب نی، مجنون برش مستحب نی، کبیر هم برش مستحب، به هر نحو دلش میخواد عمل میکند. جواب دومی را که مستند داده بود و خودش بحث فرموده بود تمام نیست، اینکه روایات را یه نحوی به همدیگه برگردونیم روایات را به امر متحد، روایات رو اختلافش رو برداریم، که صاحب مستند ازش نقل کردم که خواسته بود اختلاف رو به یه نحوی بین روایات بردارد. بعدم خودش اشکال کرد که نه، نمیشه روایات رو این نحو مورد فتوا و احتجاج قرار داد. و به عبارت اخرى، اگر ما بخوایم این نحو با روایات برخورد کنیم، کار فقه و فقاهت مشکل میشود و شبیه هرج و مرجی در فقه لازم میاد. یک جواب دیگری که بعضی ها از این اختلاف دادن، که صاحب جواهر قدس سره است، می فرماد اختلاف در مستحبا، اختلاف در روایات، وقتی که قطع به استحباب بیاورد دلیل استحباب است، مثل ماء بئر. و اما در اینجور موارد دلیل بر استحباب نیستش. و کم من روایاتی که اصحاب به بعضش فتوا دادن و به بعضش فتوا ندادن. اینجا هم به اون 4 موردی که اصحاب فتوا دادن ما عمل می کنیم، به بقیه مواردش عمل نمی کنیم. و در فقه این زیاد هست، بنا اصحاب لا سیما قدما بر این بوده که به بعض روایت عمل می کردن و به بعض روایت عمل نمی کردن. این هم حرفی است که صاحب جواهر داره. مراجعه بفرمایید. جواب این حرف واضحه، درسته، ما قبول داریم بنا قدما هم بر این بوده که به بعض روایت عمل می کردن دون بعض، در فقه هم قلیل نیست،
اما این در صورتی است که حکمین مختلفین باشد، روایت اگر متضمن دو حکم باشد ممکن است نسبت به یک حکمش اصحاب عمل کرده باشند یا اعراض نکرده باشند، نسبت به دیگری اعراض کرده باشند. موثقه عماری که نسبت به بلوغ دختر 13 سال را بلوغ سنی میداند، در پسر هم بلوغ سنی را 13 سال میداند، لکن در پسرش میگن معرضون عنهاس و اصحاب عمل نکردن، فلذا روایت نسبت به اون مقدارش حجت نیست. نسبت به دخترش که اعراض ثابت نیست، خب ما عمل میکنیم و میگیم حجت هست. پس اینی که صاحب جواهر میفرماد بنا اصحاب بر اینه که به بعض عمل میکنن به بعض عمل نمیکنن، این در صورتی است که متضمن حکم‌های مختلف باشد، دو حکم یا بیشتر، یکی دو تاش عمل میکنن یکی دو تاش عمل نمیکنن. میگه عند رؤیت الهلال دعا بخوان، ادعو ربک و تصدق و صوم. عند رؤیت الهلال ادعو ربک و تصدق و صوم. خب ممکنه اصحاب به دعایش و به صومش و یا تصدقش عمل کرده باشن، به یکیش عمل نکرده، ما ابایی نداریم اونجا، درسته. ولی در ما نهنفی اختلاف در حکمی، ما نهنفی یک حکم است و اون مسئله اختصاص ولد اکبر است به اموری. اون وقت این امور رو بگیم بعضیاش را تو بعضی روایت ها گرفتن از وسط روایت عمل کردن، بعضیاش را از وسط روایت عمل نکردن. در تقدیم و تأخیر هم روایات با هم دیگه اختلاف دارد، لاسیما با اختلافی که در تقدیم و تأخیر دارد. این هم نمیشود اینجوری ما جواب از این اختلاف در روایات رو بدیم. جواب چهارم این که ما به اختلاف روایات کار نداریم، ما به اجماعی که بر اختصاص قائم شده است به اون اجماع بر اختصاص تمسک میکنیم، به اجماع بر اختصاص. اگر کسی اینجور هم بگه کما ترا، برای این که اولا این اجماع هم کما سره یظهر از شیخ در خلاف مستند به همین روایات است. شیخ در خلاف در مسئله حبه میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، معلوم میشه اجماع خودش چیز جداگانه نی، مستند به همین روایات است. مضافاً به سوی این ما اجماعی بر اختصاص نداریم، چون بعض از فقها فتوای به استحباب دادن، بعض از فقها فتوای به وجوب دادن. هازا سید ابن زهره میفرماد یستحب این حبوه و دلیلش میگه اجماع فرقه. بعضی ها دیگه هم گفتن، بعضی قائل به استحباب بعضی قائل به وجوب، نمیشه با اجماع بر اختصاص ما ازش وجوب در بیاریم و بگیم نه اجماعیست که واجب است. بنابراین این اختلاف روایاتی که در اینجا هست، گذشتن از این اختلاف روایات مشکله که ما بیایم بگیم نه این اختلاف روایات هیچ دلالتی ندارد بر استحباب، این مشکل است. این اختلاف به هر حال احتیاج به جواب دارد، لابد من الجواب از این اختلاف. و اونی که به ذهن میاد و بلکه مقتضای تحقیق است، چیزی است که سید مرتضی قدس سره و نور الله مسجعه و مسجعه امامنا سلام الله علیه سیدنا الاستاد، نه اینکه او این حرف را زد، من میخوام یاد ایشون آورده باشم، چون به هر حال ما موظفیم به هر بهانه‌ای شده یاد بیاریم، به هر بهانه‌ای شده، و به حق روحانیت و مردم خوب قدردان هستند. راستی و راستی این روحانیت را باید بگیم قدمهاشون رو روی مردمه که چشمهای امثال بنده گناهکار و آدم عادی بگذارن و همینجور مردم ما در تشییع جنازه مرحوم آیت الله پسندیده قدس سره که یک انسان بسیار متعبد مقید فوق العاده که حضرت حجت الاسلام آقای آستسن آقا نوشته بودن خصوصیات را توی روزنامه جمهوری اسلامی ثبت شده بود. من میدانستم اجمالش را اما این تفصیلش را نمیدانستم. شما در تشییع جنازه دیدید که چه قوغایی بود. تقریبا میشود گفت تمام علماء قم، تمام آیات عظام، تمام مراجع، تمام فضلا، تمام طلاب، تمام رنج دیده ها، تمام مظلومین، تمام محرومین و تمام ملت قم که سرشون به کلاهشون در انقلاب می ارزید شرکت کردن. و بعد در مجلس ترحیم هم دیدید مجلس ترحیم با چه عظمت و با چه شکوهی برقرار شد. من اونجا که نشسته بودم دیدم کسی رو نمیتونم فکر کنم از مراجع و بزرگان، از آیات عظام، از اهل حل و عقد، از مردم مسلمان و متدین، از شهید داده، از جانباز، از جبهه رفته که حضور نداشته. و اگر بعض از آیات عظام و مراجع هم حضور پیدا نکردن در اثر یا کسالتشون بوده یا کبر سنشون بوده که نمیتوانستن حضور پیدا کنن. باید واقعا ما شکرگزار باشیم که با این مردم و با این روحانیت زندگی میکنیم. من خدا رو شکرگزارم که در زمان شما روحانیون و این چنین روحانیون و علمایی زندگی میکنم و امید خداوند فردا به برکت این روحانیت و این ملت بزرگوار و قدر شناس خدا از من بگذره و مرا مشمول عفوش قرار بده. آدم لذت میبره، آدم جا داره بگه آ بیایید مردمه که چشم من رو بگیرید بگذارید این قدمها روی مردمه که چشم حرکت کنه. اینقدر آگاه، اینقدر با معرفت، اینقدر بزرگوار، اینقدر با شخصیت، آدم باورش نمیاد یه ملتی به این سرحد از علو مرتبه و به این سرحد از روش برسد و باورش میاد نمیاد دشمنان ما چقدر دیوانه باشن، دشمنان ما چقدر خدا عقلشونو گرفته باشن. اینا دیدن آمریکا به چه ذلتی گرفتار شده، اینا دیدن ایران وقتی اون اصطلاح صلح را نمیپذیرد فلسطین و اونایی که قبول کردن سول را به چه ذلتی گرفتار شدن، اونایی که پذیرفتن. اسرائیل امروز با چه نکبتی گریبانگیر شده، با چه نابسامانی گریبانگیر شده. کنفرانس هاشونه که تشکیل میدن با چه نکبت. تازه از آلمان نفسی در میاد و این نادانترین نادانها تازه به خیال این که به مسئولین ما، به رهبران روحانی ما اگر اتهام بزند علاقه ما نسبت به اونها کم میشه یا باورمون میاد. مگر مسلمان ها باور میکنن که حکومت اسلامی، دولت اسلامی دست داشته باشه در کشتن کسی در خارج؟ این اتهام ها دیگه گذشته است، اینا دیگه اسلحه های نبره، اینا دیگه برندگی نداره. آمریکا بارها و بارها این امتحان ها رو کرد و دید فایده ای نداره. مگر می شود رهبران روحانی ما، دولت اسلامی ما، حکومت اسلامی ما، بزرگان ما، مسئولین ما که کشتن گربه را بسیارشون بنابر احتیاط واجب حرام می دانن. این فتوای آمیزوان تقی شیرازیه، این فتوای آمیزوان دسن شیرازیه، این فتوای آخوند خراسانیه، این فتوای آسمم کاظمه در مجموع رسائل که اینا کشتن گربه را ولو اذیت کنه بنابر احتیاط واجب حرام میدانن. این اسلام و این مسلمونا میشه دست خودشون را آلوده کنن به خون یه نفری در خارج و بعد مگه فکر نمی کنن که اونا عملی نکرده متهم میکنن، کاری انجام نداده متهم میکنن، چه برسد به این که کاری انجام بدن؟ نعوذ بالله. مگر اونا دیوانن؟ مگر اسلام برای اونها حاکمیت واقعی ندارد؟ اینا حرفاشون اینه، اینا مبانی ماست، اینا مبانی اوضاع علمیه است، اینا مبانی رهبران روحانی ماست. من الحمدلله خدا عقلشون رو گرفته، هر چی اینا تهمت بیشتر بزنن ملت ما به مسئولینشون، به رهبران روحانی و غیر روحانیشون علاقمندتر میشوند، به کل رهبران خوبشون که روحانیان علاقه منتر میشوند، علاقشون بیشتر میشه، عشقشون زیادتر میشه، دشمنیشون با اونها اضافه میشود و علاوه حالا مسئولینن که میبینید خودشون از نظر برنامه هاشون چه خیانت های اونها رو دارن برملع میکنن، دست اونها آلوده است به خون بچه های مسلمان ما با بمب‌های شیمیایی، با ابزاری که فرستادن برای عراق، منتها امروز داریم آشکار میکنیم، دارن آشکار میکنن، فردا اونچنان دست ندامت بر دستشون بزنن به مراتب بدتر از آمریکا. مسئله رهبران روحانی و دولت نیست، مسئله درگیری با یه ملت 60 میلیونیه. یعنی شما 60 میلیون آدم رو دارید متهم میکنید بی حساب و نابجا. 60 میلیون آدمی که میگه خیلی هاشون میگن یا همشون میگن کشتن گربه حرامه بنابر احتیاط واجب ولو موزی باشد، شما میخواید اینا رو متهم کنید به اینکه نه دست داشتن در فلان بازیچه یا در کشتن فلان آدمی که حالا ارزشی داشته یا نداشته من کار ندارم، اما به هر حال اینا چنین کاری رو نمی کنن. ولله الحمد از این اتهام، من شکر می کنم خدا را از این اتهامی که زده ان که این دشمنان ما خوب شناخته بشون، رسوایی و افتضاحشون در جهان مانند آمریکا سرکردشون واضح و آشکار بشود. این عرضم تا اینجا تمام. یه صلوات حالا بفرستید. کجا بود بحث؟ بل بحث سید مرتضی بود. عرض کردم سید مرتضی نظری دارد که مطابق با تحقیقه، مطابق با تحقیق نظر سید مرتضی است و با اعتبار هر دو، و اون اینه که بگیم این حبوه اختصاص دارد به ولد اکبر لکن بالقیمه، حبوه به ولد اکبر اختصاص دارد لکن بالقیمه، یعنی ولد اکبر میتواند این موارد حبوه را بردارد پای سهم الارثش کم بشود، به عنوان سهم الارثش کم بشود. این یه اختصاصیه برای اون. شبیه باب زوجه در ساختمان و ابنیه که اونجا هم معروف است قیمت ساختمان را میبرد نه خود ساختمان را، اینجا هم بگیم اینجوریه. این حاصل حرف سید مرتضی است. حالا عبارتش میخونم، قبل از آنی که عبارتشو بخونم بنده عرض میکنم با این وضع هیچ تصرفی در ظاهر دلیلی نشده، ظواهر آیات و روایات ارث حفظ شده، ظواهر روایات حبوه هم حفظ شده. بر اینکه آیات و روایات ارث میگه لذکره مثل حظ الانثیین از ماترک میت، یا فرض دو دختر دو سلس میبرن از ماترک میت، یا شوهر یک ربع میبرد یا یک نصف از ماترک میت، آیاتی که سهام را بیان کرده نسبت به ماترک میت، این آیات میگه از همه ماترک ارث میبرن، سدس از ماترک، ربع از ماترک، لذکر مثل عز الانسین از ماترک. شما اگر بخواهید موارد حبوه را خارج کنید و بگید غیر از حبوه، باید در تمام این آیات و روایات قید بزنید لذکر مثل حظ الانثیین مما ترک الا من الحبوه، لزوجه النصف مما ترک الا من الحبوه. در تمام این آیات و روایات باید نسبت به قید ما ترک قید بزنید، بگید ما ترک الا این مقدار. این رو باید شما در تمام آیات و روایات بگید. و اما اگر بنا شد بیایم بگیم نه، فرمایش سید مرتضی رو بگیم، میگیم این آیات و روایات بیش از این ظهور ندارد که ورثه به این مقدار سهم میبرن از ما ترک، اما دیگه به ما ترک عنایت نیست که آیا از عین ما ترک یا از قیمت ما ترک. آیات و روایات عنایتش و بیانش ناظر به ارث بردن از ما ترک است، شریکن در ما ترک، یک سوم یا یک ششم، اما دیگه از عین ما ترک میبرن یا از قیمت ما ترک میبرن به این عنایتی ندارد. برای این که وجه نزول آیات ارث و قانون ارث اون ممنوعیتهایی بوده که در جاهلیت وجود داشته، در جاهلیت زن را ارث نمیدادن، دختر را ارث نمیدادن. اون ممنوعیت های اون زمان سبب شده آیات ارث بیاد ارث رو قرار بدهد. پس تمام عنایت به مقدار است و به اصل ارث، اما دیگه عنایت نیست که از ما ترک به عینه ارث ببرد. از آیات یه چنین مقام بیانی استفاده نمی شود. ولکن تقول، این عنایت را عرف از آیات و روایات نمی یابد، یه چنین عنایتی رو نمی یابد. وقتی این عنایت رو نیافت، دلیل اگر آمد گفت موارد حبوه رو میدیم به پسر بزرگ لکن قیمتش را باید بپردازد، قیمتش میاد توی ارث، ظواهر آیات چه شده؟ حفظ شده. لذکره مثل و حظ الانثیین فیما ترک، شوهر نصف از ما ترک میبرد، این ظواهر حفظ شده، هیچ تغییری لازم نیامده. اجازه بفرمایید، من اصلا بیانش نیست، عنایت در این آیات استفاده نمی شود. ما ترک مورد است نه عنایت بشه است. حرف من نیاله میگم که سیدم همینه میخواد، ما ترک مورد است عنایت بشه نیست، مورد ما ترک بود اما عنایت بشه نیست. لکن تقول، عنایت به اینه که این از اموال بابا، از ثروت بابا ببرد، اصلا تمام توجه به اینه، از ثروت پدر ببرد و چقدر ببرد. اما حالا آیا از عین ثروت پدر هم ببرد؟ این دیگه عنایت بهش نیست. یشهد بر این معنا روایات وارده در باب سهم الزوجه، روایات وارده در باب سهم الزوجه آمده گفته از ابنیه قیمت میبرد و از زمین اصلا نمی برد، از زمین نمی برد و از ابنیه قیمت. نسبت به قیمت مورد سوال و جواب نشده تو روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین. وقتی فرمودن از قیمت می برد روایات هم هیچی نگفتن، اما وقتی اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین فرمودن از زمین نمیبرد، سوال و جواب شده. چرا از زمین نمیبرد؟ برای اینکه به ذهن میاد قرآن میگه میبرد، چرا نمیبرد؟ این که از قیمت ابنیه سهم میبرد سوال و جواب نشده، ولی از قیمت زمین سوال و جواب شده، این دلیل بر اینه که روات و محدثین و اونایی که زمان ائمه بودن و خود ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین میفهمیدن که آیات عنایتی به اعیان ندارد. عنایت به کیه؟ به سهم الارث و مقدار الارث. ولی دو تا سوال و جواب میخواد، چرا قیمت میبرد از ابنیه؟ یک. چرا از زمین نمیبرد؟ دو. این من که نمیگم متبادره به ذهن، از نه متباد، مصداقش اونه. ما ترک منطبق است بر اعیان، اما عنایت بشه است. پس چرا سوال نکرده؟ ظهور نی، میگم عنایت بشه است، من میگم چرا سوال نکرده؟ عنایت مورد این بوده، چجوری بگرد؟ گفت قاف، گفت غلطه. گفت قوف، گفت غلطه. گفت قیف، گفت چجوری بگم؟ آقا تو سوال و جواب ها هستی، گاهی آدم هر جور جواب میگه اشتباه. آقا چجوری جواب بدن که اشتباه نکردن؟ ببین چه جوری بگد آیه. من میگم عنایت بهش نیست آقای بزرگوار، من میگم عنایت بهش نیست، من میگم قبول دارم ما ترک یعنی ما ترک، اما به این عنایت نداشین از باب مورد ذکر شده. دست و پا رو نبنده چی؟ میگم از باب زیغ خناق است، نعوذ بالله بلا تشبیه. عبارت متعارف اینه. چی بگم؟ بنده میخوام بگم ارث میبرد این مقدار میبرد از اموال مورث، چی بگم؟ خب میگم ما ترک، اما عنایتی به ما ترک نیست. شما شاهد رو جواب بده. پس چرا در روایات سوال و جواب نشده؟ چرا؟ از قیمت میبره نه از ادنیه. پس اصلا گوش به عرایض من نمیدادی. من اونقدر که اونجا خوشحال شدم خدا نخواسته اونجا اینجا غمگین بشم. شما آدم اهل مطالعه هستی. من عرض میکنم اگر آیه عنایت به اعیان هم داشت در روایات ارث زوجه چند سوال و جواب میخواست؟ دوتا. وقتی میگه ابنیه به برس آقا چرا ابنیه؟ آیه که گفته عین. وقتی میگه زمین نمیبرد بگه آقا چرا زمین نمیبرد؟ آیه که گفته میبرد. اما اصلا نسبت به قیمت ابنیه سوال نشده. این نشانگر این است که اصحاب و بلکه ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اینجوری میفهمیدن. این نشانگره. این یک شاهد. شاهد دوم، شما اگر بخواید بگید قید میزنیم به ما ترک، این همه آیات و روایات رو باید قید بزنید. تمام این آیات و روایات باید قید بخورید. لذکر مثل و از دل انسیین فی ما ترک الا حبه، لزوجه نصف ما ترک الا حبه، لزوج ربع ما ترک الا حبه، لزوجه همینجور. تمام این آیات و روایات علا کسرتها درمتها اکتع و افسع و اجمع باید قید بخورد و کماتر. این قید چجور تو همه این روایات نیامده؟ تو همه این آیات نیامده؟ ایشون میخوادش کل ادله را مثلا جمع کردن یه کل داریم کل ادله. من میگم همه ادله آقای نراقی، همه ادله نراق یا نراق، همه ادله یه دلیلن یا چند دلیل؟ سوره نساء رو بخون. لذکره مثل هزل انسین فی ما ترک، یه قید میخواد یا نه؟ بوش بده من اونه جواب بدن که با تکیه کردن داره حرف میزنه. یه قید میخواد یا نه؟ با نشاط داره حرف میزنه. یه قید میخواد یا نه میخواد؟ ادله میگم همش قید میخوره یا نه؟ همش باید قید بزنیم یا نه؟ آقای بزرگوار شما که عمه جزای سابق رو نخوندی، عمه جزای سابق اینجور بود، یه جای مشکلش وقت برای ما خیلی سخت بود. گوش بده بگم، گوش بده برگردم به عمه جز، گوش بده برگردم به عمه جز. یه جای از عمه جز برای ما خیلی مشکل بود. میگفتن بخونید الف دو زبر انو دو فیش انو دو زیر ان، به دو زبر بنو دو پیش بنو دو... خب این مشکل بخواه. اول اگه میگفتن آقا الف دو زبر انو دو پیش انو دو زیر ان تا آخر، اگه اینجور بود خب مشکل نبود. اما ما ادله داریم، آیات داریم، به تک تک باید قید بزنیم. چجور همینجوری میگی کل الادله؟ چی میگی مصادیق مقید؟ میگم همه این اطلاقات بی قید ذکر شده، روایات قیدش میخواد بزن. اشکال که نداره، بعیده. شما به عرض من اگه توجه کنید میابید حرف را. توجه نمیفرمایید، خیلی روشنه. این همه آیات آمده، این همه روایات آمده، به تک تک اینا باید یه قیدی بزنید. این خیلی بعیده است. اگر نگویم غیر ممکن است عرفت، بعید است اگر نگویم غیر ممکن است عرفت. اما اونجوری که ما عرض کردیم مثلا قیدی در کلام نیست. هر کلامی ظاهر خودش چه شده؟ هر کلامی ظاهر خودش حفظ شده و عنایت به ظاهر خودش است. لا یقال شما در ارث و زوجه چه میکنید؟ خب میگه اونجا برسید، لعل ما اونجا هم قائل بشیم زن از ربا ارث میبرد یا از قیمتش میبرد. حالا ما اونجا که نرسیدیم، لا یقال شما در ارث و زوجه نسبت به ربا و عرصه چه میکنید؟ خب اونجا هم باید قید بزنید، اونجا رو چجور میاد وارد میشید؟ هر جور اونجا جواب دادید اینجا. لعنا نقول لعل ما هم مثل سید مرتضی قدس سره قائل بشیم از ربا هم ارث میبرد قیمتن. حاضا سید مرتضی قائل شده که از ربا ارث برده میشود قیمتن. این نظر و بیان مطلب. حالا ظاهرن سید مرتضی قدس سره و رضوان الله علیه و علا من تبعه و من لحقه من الفقها همین مطلب رو خواستد بفرماد. این جوامع الفقهیه میراث از انتصار صفحه 210 بفرماشون. اصلا مطلب رو میخوام بگم، اون گفتم مشکل حالا حل میکنم، اونو گفتم مشکل حالا اصلا مثلا رو میخوام حلش کنم. این تحقیق در اصل است. اختلاف هم میرسه، مثلا ما اختلاف رد نمی کنی. اختلاف روایات ردش مشکله. بفرمایید. خب اختلاف رو نمیتونی رفع کنی آقا، الان مطالعه کردی قبل مطالعه کردی؟ بفرمایید. حالا برسیم، نه این مشکل، حالا برسیم بشه. خب ازا اون یکی که همه رو میگه چی؟ این ازا بقیه اینجور نی؟ خب بله، حالا اون رو قبول نداشته باشی بقیه رو چی؟ به هر حال اشکال اختلاف رو نمیتونید رفع کنید، اون رو جواب بدید، جوابتون متین اما حل نمیشه قضیه. توجه بفرمایید، من اصل مسئله رو دارم میگم. ایشون میفرماد که و من فرده، توجه کنید به عبارت سید در انتصار و ببینید گاهی مسائل نزد قدما چه نحوه است، بعد نزد متأخرین که میرسه به چه حالتی در میاد. و من فردت به الامامیه القول بان الولد الاکبر یفضل دون سائر الورثه به سیف ابیه و خاتمه و مصحفه. این در کتاب المیراث از انتصار، این جوامع الفقهیه صفحه 210. و باقی الفقها یخالفون ذلک فی ذلک و الذی یقوی فی نفسی ان التفضیل للاکبر من الذکور بما ذکر انما هو بان یخص بتسلیمه الی و تحصیله فی یده. بش بدین اختصاصش بدین دون باقی الورثه. و این احتسب به قیمته علی، قیمتشو پاش حساب کنید. و هازا علی کل حال انفراد من الفقها لانهم لا یوجبون ذلک. عامه اینو نمیگن ولا یستحبونه، نه واجبش میدونن نه مستحب. و این کانت القیمت محسوبتن علی، حتی با قیمت هم اونا قبول ندارن. و انما قوینا بما بینا و ان لم یصرح به اصحابنا، اصحاب ما به این اختصاص مع القیمه تصریح نکردن. ما چرا گفتیم؟ ان لان الله تعالی یقول یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و هذا الظاهر یقتضی مشارکت الانثی للذکر فی جمیع ما یخلفه المیت من سیف و مصحف و غیره. ما این آیه و کذالک ظاهر آیات و میراث الابوین و الزوجین یقتضی ان لهم السهام المذکوره فی جمیع ترکت المیت. شما اضافه بفرمایید و کذل اخبار الوارده فی الارث. و اذا خصصنا الذکر الاکبر بشیء من ذلک من غیر احتساب بقیمته علی ترکنا هذه الظواهر، این ظواهر رو ما ترک کردیم. و اصحابنا لم یجمعوا علی ان الذکر الاکبر مفضل بهذه الاشیاء من غیر احتساب بالقیمه، اونا اینو نگفتن. لانما عولوا علی اخبار رواوها یتزمن و تخصیص الاکبر بما ذکرنا، فقط این مقدار رو روایات میگه، من غیر تصریح باحتساب علیه او بقیمته و اذا خصصناه بذلک اتباعا لهذه الاخبار و احتسابا بالقیمه فقط سلامت ظواهر الكتاب مع العمل بمجتمعت علیه الطائفه من التخصیص له بهذه الاشیاء. چجور سلامت ظواهر الكتاب؟ لابد نظر ایشون به اینه که آیه به اعیانش عنایتی ندارد، الا سلامتی بازی قیدی باید بزنیم به آیه. فذالک اولا و وجه تخصیصه بذالک مع الاحتساب بقیمته علی انه القائم مقام ابی و ساد و مساده. چرا به پسر بزرگه میدن؟ در حال اینجا بابا شد و جای او نشسته. فهو احق به هذه الامور من النسوان و الاصاغر، احق به هذه الامور للرتبه و الجا او سزاوارت شمشیر و سلاح و نمیدونم زره و اینا رو که به دختر نمیدن، به زن نمیدن یا به بچه قنداقی نمیدن، اینا رو میدن به ولد اکبر. او اولای به این است که این امور بهش داده بشود. ظاهرا نظر سید مرتضی به همون عرضیه که ما عرض کردیم که اصلا آیه نسبت به اعیان ظهوری ندارد و آیه میخواد اصل الارث و مقدار الارث رو بگه. و یعید ذلک الاعتبار، اینجور که ما عرض کردیم با اعتبار موافقه، چون اجحافی به ورثه نمیشود. گاهی ممکنه مصحف قیمتی باشد، گاهی ممکنه خاتم قیمتی باشد، شمشیر قیمتی باشد، این اختصاص ولد اکبر به اینها اجحاف به ورثه است. و کیفه میشود گفت شارع تعالی اینو فرموده؟ با اینکه خود شارع تعالی در هبه به اولاد گفته بینشون اختلاف نندازید، اختلاف قرار ندید، گفته اگه کسی میخواد چیزی به فرزندش ببخشه به قدر هم ببخشد، نه اینکه یکی ها زیادتر بده یکی ها کمتر. و خود قرآن بیاد، خود خدا بیاد بگه نه، پسر بزرگه شمشیر رو میبره، مصحف رو میبرد، خاتم رو هم میبرد، لباس پوشیدنی رو هم میبرد، ولو اونها قیمتی هم باشد قیمتی هم نباشد، در حال این اختلاف بین ورثه است، هم تأیید می شود و عدم اجحاف هم تأیید می شود به اختلاف بین ورثه. و اما فردا چهار و ربع، فردا چهار و ربع، ما سر چهار و ربع مقاصد شروع